Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammeden ve alihi tahirin. با توجه به این که گفتید اللهم ای ما بدن امام رو میلرزاند، پس تکلیف دعا چی میشود؟ نه، عرض کردم که وقتی یه فقیر میاد تو مسجد میگه خدایا من از اصحاب پیامبرت کمک خواستم و به من کمکی نکردن، بدن امام به عنوان ولی خدا میلرزه. نه اینکه دعاهای ما امام رو خوشحال میکنه، خیلی هم خوشحال میکنه، انقدر شاد میشه که به دعای ما آمین میگه. بنابراین شما هرچی میتونید دعا کنید. آیا سجده بر تربت امام حسین علیه السلام حجاب میآورد؟ نه خیر، امام صادق فرمودن سجده بر تربت سیدالشهدا 7 حجاب رو خرق میکند، از بین میبرد، برعکس آنچه که شما نوشتید، حجاب نمیآورد بلکه حجاب ها رو از بین میبرد. اگر نه این است که آزار به بدن نباید برسه و حرام است. پس چرا حضرت زهرا سلام الله علیها در اثر آسیاب دستشان خونالود و پینه بسته می شده است؟ بنابر اکنون خانم ها در اثر کار زیاد مثلا پادرد و کمردرد می شوند، آیا مسئول نیستن؟ خانم ها به خاطر کار پادرد و کمردرد نمی گیرن، خاطر بیکاری پادرد. بله، نه کار اتفاقا باعث سلامت میشه. درد و مرضی که شما میبینید به خاطر کم فعالیتی و بی فعالیتی و ورزش نکردنه. کار خودش نوعی ورزشه و نه تنها پادرد و کمردرد نمیاره که از بین میبره. اونم که از زهرا سلام الله علیها هم ضرر به بدن زدن اینه که انسان مثلا فرض کنید چاقو برداره دست خودش رو ببره، یا فرض بفرمایید که سیگار بکشه که بدنش ضرر کنه، یا اینکه فرض بفرمایید که غذایی بخوره که میدونه که برای بدنش ضرر داره. اما اینکه انسان کار میکنه، خب در مسیر کار خسته میشه، دستش هم از کنم که آبله میزنه، تاول میزنه، یا فرض بفرمایید از اینا که ضرر به بدن زدن نیست. زهرا سلام الله علیها کار میکرد تو خونه و اون زمان هم مثل حالا نبود که شما الان دیگه مثلا نان رو آماده می‌خرید. اما اون زمان خود نان پختن که از کارهای واقعا شاق بود، یعنی باید جور و با دست خودش با دست آرد می‌کرد. این دست هاست که شما شنیدید آسیاب دستیه که دونه دونه باید جور می‌انداختن زیر اون چیزش و می‌چرخوندن تا آرد بشه. بعد که آرد رو با دست خودشون درست کردن، بعد خودشون خمیر کنن، خودشون تنور روشن کنن، نمیدونم نان بپزن. تازه خود نان پختن شاید الان اگر میشد یه خانومی میخواست که صبح تا شب فقط چیکار کنه؟ فقط نان تهیه بکنه. حالا شما بقیه چیزها رو دیگه، وقت خاک بود، نه مزایش بود، نه آجر بود، نه گاو اون کنار، گوسفند اون کنار، شتر اون کنار، نمیدونم همه اینها با هم یک جا. اون زیرانداز حضرت زهرا سلام الله علیها همون پوستی بود که روز گوسفندشون روش خوراک میدادن و این رخت خواب شبشون بود. 5 سال به فرمودی خود حضرت اون زندگی ها بسیار سخت بود. وقت حضرت هم عرض کنم فرزندان شیر به شیر، فاصله بین امام حسن و امام حسین 1 طهره، یعنی فاصله بین تولد امام حسن با حامل شدن به امام حسین 1 طهر فقط. عرض کنم از تولد امام حسن تا حامل شدن به امام حسین 1 طهر بود. روزه 13، 14، 15 هر ماه رو بفرمایید، اینها ایام البیزه، خیلی سفارش شده، مخصوصا ایام البیز رجب که برجسته تر از ماهای دیگه هست. بله، ثوابش خیلی زیاد هست، بهش میگن ایام البیز. هم خوندن دعای مجیر خیلی سفارش شده، هم روزی گرفتن این 3 روز. لطفاً راجع به آیه 34 سوره نساء و برتری مردان بر زنان و حق زدن زنان توضیح دهید. در ضمن آیا خانم‌ها برای هر کار کوچک نیاز به اجازه همسر دارند؟ انسان تصور می‌کند که اسلام خانم‌ها رو موجودات بی‌مغز و شعور در نظر گرفته که احتیاج به ولی و قیم دارن. چشم اینو توضیح میدم. لطفاً حدیثی با ذکر منبع راجع به منع ائمه علیهم السلام از تسخیر جن بفرمایید و راجع به فتوای حضرت رهبر معظم انقلاب که فرمود تسخیر فی نفس اشکال نداره، به شرطی که از راه‌های حلال اقدام گردد، راه‌های حلال کدام است؟ این به نظرم خیلی حالا اینا داشت میشن خواهرها که من نمیدونم اصلا وارد این بس بشم نشم، وقت شب به خوابشون میاد بعد به ما نفرین میکنن میگن ایشون راجع به جن صحبت کرد. و بعد هم حقیقت اینه که روح اسلام با ورود توی این حوزه ها موافق نیست. ارتباط با با اجنه که اجنه هم غلطه، ارتباط با جان و عرض کنم که احضار ارواح یا ارتباط با ارواح و چیز از این قبیل رو اسلام روحش با این چیزها سازگار نیست. یه نکته. بنابراین در یک کلمه عرض میکنم که ورود تو این حوزه ها از نظر اسلام پسندیده نیست. دو، خطرها و ضررهایی که ورود تو این حوزه داره انقدر زیاده که اگه کسی عاقل باشه هرگز وارد نمیشه. نباید گول اول کارو بخورید، بپرسید آخر چی میشه. اون شیطانی که حالا شما تحت عنوان جن فرض کنید باش ارتباط برقرار کردید، فرض کنید قدمهایم برای شما برداشت، ببین آخر شما رو به کجا میکشونه، آخر کار چی میشه، اول کارو در نظر نگیرید. از کسانی که تو این راه رفتن بپرسید، اگر مونده باشند و نابود نشده باشند که غالبا نابود میشن، ازشون بپرسید آخرش چی شد. اول رو نگاه نکنید. کسی که شما میتونید باش ارتباط برقرار کنید جن مؤمن نیست، جن کافره و شیطانه، و شیطان که دلش بر انسان نسوخته، که شیطان دشمن قسم خورده انسانه و تا انسان رو نابود نکنه رهاش نمی کنه. بنابراین خطر و ضررش انقدر زیاده که هیچ انسان عاقلی تو این راه وارد نمیشه. نکته سوم این که این مباحث بیشتر از اون که بخواد مباحث فقهی باشه مباحث اخلاقی و تربیتیه. من شاید بار دیگه هم خدمت شما عرض کردم که ما نمیتونیم با فقه زندگی کنیم. باید با چی زندگی کنیم؟ با اخلاق میخوایم باید زندگی بکنیم. اگه مرد بگه خیلی خوب از نظر فقهی من این حقوق و اختیارات رو دارم خواهم اعمال بکنم، زنم بگه خیلی خوب منم از نظر فقه این حقوق و اختیارات رو دارم، میشه زندگی کرد؟ یک روز نمیشه زندگی کرد. یک روز زن و مرد نمیتونن در چارچوب قانون زندگی بکنن. قانون مال مجرم، مال بزهکار، مال کسانیست که رو مرز خودشون راه نمیرن که قانون برشون میگردونه در مسیر حق. با اخلاق باید زندگی کرد، با تربیت باید زندگی کرد. این امور اموری نیست که انسان بخواد در چارچوب فقه حرکت کنه. اگر فقیه میگه که فی نفسه حرام نیست، معنیش اینه که اخلاقا هم درسته. مثل اینکه مثلا بگی که سیگار فی نفسه حرام نیست، چون که فتوای اکثر مراجع همینه دیگه، اکثر غریب به اتفاقشون میگن سیگار فی نفسه حرام نیست. معناش اینه که سیگار بکشید، معناش اینه که شما زندگی با سیگار کنید. فی نفسه یعنی این که صرف این که انسان با جنی ارتباط داشته باشه، مخصوصا اگر ارتباط از اون طرف باشه که خطرش کمه. خطر زمانی است که ارتباط از این طرف باشه که شما بخواید با جن مرتبط بشید که غالبا گیر شیطان میفتید، بلکه همیشه غالبا هم نه همیشه. از اون طرف نه، ممکنه گاهی افرادی از جن که حالا مؤمنینشون هم باشن ارتباطی با انسان میگیرن، نیازی دارن، نیازشون برطرف میشه و یه رابطه این گونه‌ای برقرار میشه. این خطرش خیلی کمه تا اون که شما از این طرف تلاش کنید تا بخواید ارتباط برقرار کنید. اون که شما فرمودید اینه که فی نفس اصل این ارتباط شرعاً از نظر فقه حرام نیست. سوال کنید که روح اسلام نظرش چیه؟ میگه نه، ناپسنده. همون که من عرض کردم. ورود تو این حوزه با روح اسلام سازگار نیست. ما کار دیگه‌ای داریم. ما اینجا اومدیم که عرض کنم که به کمال برسیم. مدرسه برای درس خوندنه، برای ارتباط با جن نیست. اونها موجود دیگه هستن، برای خودشون دارن زندگی میکنن، توی فاز دیگه هستن. ما چیکار با اونها داریم و اونها باید چیکار با ما دارن؟ اونها یه موجود مستقلی از ما هستن، برای خودشون دارن زندگیشون میکنن. ما هم باید مستقل از اونها برای خودمون زندگی خودمون رو داشته باشیم. بل عرض کنم یا از اون طرف ارتباطی برقرار میشه به هر دلیل، نیازی از اون طرف هست یا دلیلش هر چی باشه فرق نمیکنه، خب ممکن انسان کمک هم بکنه تمام میشه، رفاقتی هم بوده تمام میشه میده. اما بخواد از این طرف ارتباط برقرار بشه، پایان کار اگر نگم قطعا غالبا هلاکت است، هلاکت است، هلاکت. بنابراین عاقلی نباید وارد این حوزه بشه. پس نکته بعد این شد که این مباحث مباحث فقهی نیست و ما در چارچوب فقه زندگی نمی کنیم، در چارچوب اخلاق و تربیت زندگی می کنیم. به هر حال ورود تو این حوزه ها صلاح نیست. اما این سوالی که مطرح کردن که در واقع همون بحث خودمونه که الان داریم، راجع به این عرض کنم که عرفان هایی که خواهران نوشتن ما قبلا صحبت کرده بودیم و الان هم این مسائل رو در مجموع نمی پسندیم، مگر اینکه چون بحث عرفان و اینها بحث تبلیغات و پوستر چاپ کردن و این حرفا نیست. من جلسه پیش عرض کردم که شما هرچی بگردید پیدا نمی کنید استادی که بخواد با پوستر خودش معرفی کنه. نمیدونم شما همه ایران رو بگردید شاید دو تا استاد اخلاق، دو تا استاد عرفان نتونی پیدا بکنید. البته من نمیدونم این چیه ها، اصلا خبر ندارم، نخوندم. اما همین که با پوستر خیلی قشنگ و نمیدونم با این چیزها و اینها، عرفان کجا و این حرفا کجا؟ عرفانی که میخواد با این چیزا درست بشه نمیدونم تا بله خب شیاطین هم حل مشکل میکنن. مگه شیاطین بیماری ها رو درمان نمی کنن؟ مگه شیاطین از آینده شما خبر نمیدن؟ مگر اونها خیلی کارا میکنن؟ طبعا دیگه میشه دنبال شیطان رفت. نه راه دیگه ای از راه شرعیش برید، از راهی که خود خدا گفته دعا کنید، به پزشک مراجعه بکنید، به متخصص، به عالم دین مراجعه بکنید که خیالتون راحت باشه. ابی نداره، نمیخوام عرض کنم که انسان نمیتونه توی مسیر باشه، اما آیا مرحوم نخودکی پوستر چاپ میکرد، ایران جمع میکرد یا نه؟ هر کس که میرفت تردش میکرد، به زور افراد خودشون رو میرسوندن. آیا زمهره برای سید هاست درست است؟ خیر، فرق نمی کنه. هر کس گناه کنه میره تو جهنم و جهنم هم انواع عذابها رو داره، هم سوختن داره، هم زمهریر داره، فرق نمی کنه. اینا خرافاتی که میگن سیدها با آتش نمی سوزن، تو زمهریر میرن غیر سیدها. اصلا سید معناش چیه؟ سیدی که الان ما تو جامعه خودمون داریم سیادت از طریق مرده، کسی که از طریق مثلا دختر به حضرت زهرا متصل میشه این فرزند حضرت زهرا نمیشه؟ مثلا بنده مادر بزرگم سید بوده، من سید هستم یا نیستم؟ این فرزند حضرت زهرا محسوب میشم یا نمیشم؟ خب پس با این نگاه شما نگاه کنید تو ایران پیدا میکنید کسی که سید نباشه؟ همه میشن سید. پس دیگه خدا جهنم برای کی خلق کرده؟ خب شما هم سیدید. بله، منتها خمس نگیرید. بله، اون احکام شرعیش مترتب نیست ولی سید هستید، فرزند زهرا است. نه خیر، برای اینکه هزینه زندگی به عهده مرده، خرج به عهده مرده نه به عهده زن. به خودش خمس تعلق میگیره، اما دیگه او نمیتونه، فرزندان او که از کنم از طریق او به حضرت زهرا متصل میشن نمیتونه خمس بگیره. خودش اگه فقیر باشه درآمد نداشته باشه میتونه بگیره. عرض کنم که عدیه ذاتی است ولی اصلا به چه معناست؟ عدیه ذاتی نیست، عدیه زاکیه هست، با دالزال نیست و با رزه. زاکی یعنی پاک. عدیه زاکی حضرت ولی عصر یعنی دعاهای پاکی که امام زمان درباره ما میکنه، میگیم اون دعاها رو خدای مستجاب کن، یا میگیم ما رو در عدیه زاکی امام زمان چیه؟ شریک کن. حدیث از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مبنی بر فرمان ایشان به زن برای سجده برای شوهرش چه توجیهی دارد؟ این هم از اون حرف هاست که حضرت فرمود، من گفت اگر بنا بود اجازه باشد که مخلوقی برای مخلوقی سجده کند، من به زنها میگفتم برای شوهرانشون سجده بکنن، یعنی به شوهرشون احترام کنن، نه این که بفرستندشون. خیلی خوب، حالا بس امروز بس خود نهج واقعا تا حدی به همین بس مربوط میشه. من چند جمله ای در این رابطه بیشتر صحبت میکنم، مخصوصا اینکه این سوال خواهرمون هم باز به بس خودمون مربوط میشه. آیه 34 سوره نساء و فرمایشات خود حضرت تو خطبه، فراموش کردم شماره خطبه شو، اونجا میفرمان ناقصات عقولهن و ناقصات حظوظهن و ایمانهن، که دیگه این بحث برای همیشه بسته بشه، یعنی دیگه ما از این بحث گذشتیم، دیگه وارد این بحث لازم نیست دوباره بشیم. عرض کنم که چند نکته رو هفته پیش گفتم که تکرار میکنم. نکته اول این که از نظر اسلام به لحاظ انسانیت و کمال فرقی بین زن و مرد نیست، این از بدیهیات اسلامه. کسی که با الفبای اسلام آشنا بشه متوجه میشه که از منظر قرآن، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و روایات ما و از با روح اسلام به لحاظ انسانیت فرقی بین زن و مرد نیست، چون انسانیت انسان به نر و ماده بودنش نیست، به جسمش نیست، به جانش. جان هم نه نر است و نه ماده، نه مذکر است نه مؤنث. نکته دوم این که عرض کنم که شأن نزول ها نباید ازش غفلت بشه. وقتی در شرایط خاصی با توجه مسائل خاصی مطلبی بیان میشه، ما باید اون حال و هوا را در نظر بگیریم. یه وقت شما مثلا فرض کنید که تو شهر قم داری صحبت میکنید، یه وقت مثلا تو شمال شهر تهران صحبت میکنید، یه وقت همینجا صحبت میکنید، یه وقت تو شمال شهر تهران صحبت میکنید. انسان عاقل باید اون فضا رو در نظر داشته باشه، ادبیاتی که به کار میگیره، حرفایی که میزنه. خب یه سری چیزها که اینجا از بدیهیاتی که همه شما میدونید اونجا باید گفته بشه، باید تأکید بشه، باید استدلال بشه. اینجوری نیست که بگیم همه فضاها یه جوره. زمان مؤثر، مکان مؤثر، حتی در فتوا، حتی در فقه نقش زمان، عنصر زمان در فقه، یه بحثی تو فقه امام رحمت الله علیه مطرح کرد و دیگران مطرح می‌کردن. اگر امام امیرالمومنین علیه السلام در یه جامعه ای که زنها تربیت نشده بودن، زمینه برای تربیت زنها نبود، چون قبل از اسلام زن جایگاهی در جامعه نداشت، دقیقا مساوی با کالا بود، چنانکه الان در غرب همین جوریه. با همه این ادعاهایی که دارن، زن رو وسیله فروش کالاهای خودشون قرار دادن، زن رو وسیله اغراض شهوانی و سیاسی و نمیدونم انواع غرضهای خودشون قرار دادن. در قبل از اسلام فضایی برای اینکه زنها بخوان رشد کنن وجود نداشته. حالا چند سال از اسلام گذشته، آیا این زنها رفتن دانشگاه، تو حوزه اومدن درس خوندن، با سواد شدن، چیزی یاد گرفتن؟ یعنی همون زنها هستن که اینجوری اونها رو هدایت کرده بودن که شما فقط باید آرایش کنید، شما فقط باید پاسخگوی شهوت ها باشید. در چنین فضایی سخن گفتن، با این زن مشورت نکن، فرق میکنه با اینکه بگیم با این استاد دانشگاه مشورت نکن. با این زن عاقل تربیت شده که از 10 تا مرد هم بهتر میتونه مشورت بده، چیه؟ باش مشورت نکن. گرفتن خواهر مطلب رو؟ باید ببینیم در چه و وقتی حضرت با اون زمان صحبت میکنه باید برای ما صحبت میکرد یا برای اونا باید صحبت میکرد؟ ما قرآن هم همینطوره، قرآن هم شأن نزولش مؤثره، برای فهمش ما بدون شأن نزول نمیتونیم بفهمیم. و حضرت که موقع صحبت میکرد با اونها، برای امام مجتبی نامه نوشته بهش میگه فرزندم 1400 سال دیگه انسانهای خواهند آمد، زنهاشون تربیت شده هستن، بنابراین تو با اونها مشورت بکن، اما با زنها با این زن این زمان مشورت اینجوری بدید میگو یا نه، اون فضا تأثیر داره. میخوای مشورت کنی؟ من عرض کردم که اصل جمله اون نبود که، یعنی حس شده بود باشون مشورت نکن مگر با کیا؟ کسی که او رو تجربه کردی، کمالش رو با تجربه به دست آوردی. خب این حرف بدیهیه که معناش اینه که غالب این زنهایی که الان باشون مخاطب باشون هستی، اینها عقلشون و کمالشون به کمال نرسیده، بنابراین باشون مشورت نکن. پس نکته دومی شد که نباید فضا و شرایط و زمان و مکان صدور ازش غفلت بشه. نکته بعد این که این گونه امور غالبی نیست، کلی نیست، غالبی هست، غالبا چنین است، اما استثناء وجود داره، هم در بین مردها استثناء وجود داره، هم در بین زنها استثناء وجود داره. اما نکته عمده که هفته پیش من تاکید کردم و الان بیشتر تاکید میکنم اینه که زبان این گونه، همون آیه که شما خوندید، فرمایشات حضرت در چند جای نهج البلاغه از جمله همین توی نامه، زبان این امور اینه که زن با مرد تفاوت دارد فقط. اما اینکه این تفاوت کماله یا اینکه مثلا بگیم این عیب زن هست چرا؟ چون احساساتیه. این کمال مرد چرا؟ چون مثلا خشنه. چی این حرف رو گفته؟ من اون مثالی که زدم با اینکه مثال خوبی نیست، خواهیم اینها رو تشبیه کنیم به کامیون و سواری، مثال خوبی نیست، ولی انصافا مثال گویاییست. اگر میگیم که کامیون مثلا فرض کنیم قدرتش انقدر زیاده، این میشه کمال، خب کارش اینه، برای این ساخته شده. اگر میگیم زن قدرت این کار رو نداره، این تنقیص زنه، میگیم سواری رو نمیشه باش تیراهن هم کرد، این عیب سواریه. همه اشکال اینجاست، همه اشکال به این برمیگرده که این تفاوت بدیهی رو یک میخوان ندیده بگیرن، دو وقتی هم که میبینن نقص حساب میکنن، در حالی که این تفاوت نه نقص است نه کمال. کی کمال میشه؟ این عرض کنم تفاوت ها با هم بشن، آنچه که زن نداره مرد داره، اونچه که مرد نداره زن، این دو تا وقتی با هم که میشن به کمال میرسن. تک تک نه اون لطافت رو عرض کنم که اون رقت و اون احساسات قوی، نه کمال است نه نقص. در مرد همون عقل حسابگر، اون صلابت، اون خشونت، اون قدرت، نه نقص است نه عیب، جسمش اینه. از کنم دیروز هاش خانم ما داشت یه حرکت ورزشی رو از تلویزیون چیز میکرد، بعد میگفت من این حرکت رو نمیتونم، بعد من گفت تو هم نمیتونی، شما هم نمیتونی انجام بدی. خب من سنم 4-5 سال بزرگتره، من بلاشتم خیلی راحت انجام دارم، من مردم، کی میگه نمیتونه انجام بدی؟ به هر حال مردها این خاصیت بدنی رو دارن دیگه، شما وقتی دستون بگید چند قدم خسته میشید، مرد اینجوری نیست که. در یک از سفرهای حج والده همراه ما بود، عرض کنم که کلشون گم شده بودن، من رفتم پیداشون کردم، دیدم این ساکایی که خانم ها دارن، ساکایی به دوششون، ساکای کوچیک، اینا رو نمیتونن حمل کنن. من 7-8 تا ساک رو تنهایی گرفتم حمل کردم که اینا بتونن راه بیان. خب این ضعفو که نمیشه انسان نبینه بگه نه خیر فرقی نم، شما دو تا فرقی نمیکنید. این تفاوت هست، اما یا این تفاوت نقص است خیر، کمال است خیر، نه بودنش کمال نه نبودنش چیه نقص، دو تاش با همه که کمال میشه. هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن، این دوتا با هم که شدن اون وقت میشه کمال. و خدا هم رو حکمت این کارو کرده، اگر زن و مرد این هم بودن، نسلی از بشر تکثیر نمیشد و باقی نمیمون، انسانی برای کره زمین باقی نمیمون. باید اینها با هم تفاوت داشته باشن، که این تفاوت هاست که جاذبه ایجاد میکنه، این تفاوت هاست که عرض کنم که زندگی رو ادامه میده. یه فرمایش از خود مولا داریم، فرمایش خیلی عجیبی است، میفرماید که الناس بخیرن ما تتفاوتو فاذاستو هلکو. مردم مادامی که تفاوت دارن چیه؟ به خیر و خوشی زندگی میکنن. وقتی مساوی شدن چی میشن؟ روزی که تونستن زن و مرد رو از هر حیث، از لحاظ تشریع عرض میکنن، از تکوینی که نمیتونن، نمیتونن بگن که خب ما میخوایم کاری کنیم که زنها ریش در بیارن، مگه بشین کاری کرد؟ از این حیث نمیتونن، از حیث تشریع میتونن. و فمینیسم دنبال همین قضیه هست. روزی که زن و مرد رو از حیث تشریعی با هم مساوی کردن، هر دو رو هلاک کردن. اگر زمان این فکر حاکم بشه، که متاسفانه الان داره حاکم میشه و در غرب شاید بیش از 90% حاکم شده، اگر روزی به اینجا رسیدن که تشریعاً زن و مرد رو با هم مساوی کردن، هر دو رو هلاک کردن، هم زن رو هلاک کردن هم مرد، منتها اول زنها رو هلاک کردن. فمینیسم بیشترین لطمه رو به زنها در درجه اول میزنه. این هم یک نکته که خلاصش این شد که زن و مرد با هم تفاوت دارن و این تفاوت ها هم نه عیب است نه کمال. نداشتن اون عقل برای مردها کمال محسوب میشه، نه نداشتنش برای زنها نقص محسوب میشه. اون چی که کماله؟ اون عقل عملی است، اینو ما قبول داریم. آن چه کمال است؟ علم است. اما مرجع تقلید بودن هم کماله؟ کی گفته کماله؟ قاضی نشسته شدن هم کماله؟ کی گفته کماله؟ اون فضیلتی که هست علمه. بله علم کماله. در کمالات تفاوتی بین زن و مرد نیست. در عرض کنم که مسئولیت ها بر حسب تفاوت های تکوینیشون تفاوت های اسلام قائل شده. اما آیا این تفاوت ها مثلا، آیا فرض بفرمایید مثلا رئیس جمهور شدن کمال هست ولی خاندار، خانم خاندار بودن کمال نیست؟ از خدا بپرسیم، خدایا به نظر تو کدوم مهمتره، خانمی که تو خونه بچه خودشو تربیت میکنه یا رئیس جمهوری که مثلا فرض کنید رئیس جمهور آمریکاست، یا نه کل دنیا؟ رئیس جمهور کل دنیا پیش تو مهمتر است یا خانمی که تو خونه خودش خونه خودشو اداره میکنه؟ جواب خدا چیه؟ فرق نمی کنه تا اینکه کدام کارشونو بهتر انجام بدن. اینکه چه کار هستن چه فرق میکنه؟ اینکه او مثلا فرض کن یک سمت، این رو باید بفهمیم، این رو باید قبول کنیم، باید قبول کنیم که کمال به این مسئولیت ها نیست، کمال به این عناوین نیست. من هفته پیش عرض کردم که متاسفانه ما چیزهای خیلی بدیهی رو که دو تا چهار تاست نمیبینیم، فکر میکنیم که راننده کامیون شدن چیه؟ کماله. کی گفته کماله؟ حالا شما خانم ها رو مثلا راننده کامیون کردید، گلی به چهرشون زدید؟ یا اینکه خوردشون کردید، نابودشون کردید؟ هفته پیش عرض کردم که خانمی که میخواد راننده کامیون باشه، کامیونی که از تهران تا بره بندر عباس برگرده یک هفته طول میکشه. حالا آفت ها و خسارت ها و اون عرض کنم صلابت و اون استقامتی که لازمه، مگه خانم میتونه این کار سنگین رو انجام بده؟ حالا فرض کنیم همه اینها رو ازش بگذاریم، این خانم وقت میتونه خانم باشه؟ میتونه خونه هم داشته باشه؟ نه دیگه، چه خونه ای دیگه؟ کدام شوهر حاضر میشه که خانمش یک هفته بره تو بیابونها، بعد از یک هفته برگرده خسته و کوفته، باز یه هفته هم باید استراحت کنه؟ کدوم بچه رو میشه اینجوری تربیتش کرد؟ دو ساعت مادر نیست، بچه ها مشکل دار میشن. خانم های کارمندان ازشون بپرسید، واقعا سخته براشون بچه هم چند ساعتی که میرن سر کار برمیگردن. وقتی طور میشه که خانم یک هفته غایب باشه از تو خونه، بعد مشکلی هم تو خونه پیش نیاد؟ تازه شما چه کار کردید؟ آیا خدمتی به این خانم کردید که بهش گفتید برو راننده کامیون بشو؟ راننده کامیون شدن بهتر است از خانه‌داری کردن؟ اینا بدیهیات ها، منتها نمیفهمیم. من نمیدونم چرا نمیفهمیم. رسانه های ما میاد نشون میده، با آب و تاب مصاحبه میکنه. مصاحبه کردن که کار است، با همه کس که مصاحبه نمیکنن که. میخوام بگن این فرهنگ فرهنگ خوبی است، میخوام بگن شما بیاید راننده کامیون بشید دیگه. یعنی همین دو تا چهار تا ها رو ما مراعات نمیکنیم. خلاصه عرض می شد که عرض کنم که تفاوت به این چیزها نیست، به این که مسئولیت بنده چی باشه مسئولیت شما چی باشه اینها نیست. تفاوت و امتیاز به اینه که بنده در مسئولیت خودم چقدر پاک و با تقوا بودم. تفاوت در اینه که من چقدر کمال کسب کردم، چقدر عبادت کردم، ایمانم چه درجه است، پاکی و عفتم چقدره. اینا کماله، اینا نص قرآن و نص روایات و یکی و دوتا و دهتا هم نیست. در اینها فرقی بین زن و مرد نیست. همون آیه 35 که جلسه پیش عرض کردم خدمتون، اون حساب شده بودا. خانم اومد، همین اسماء بنت امیس اومد وقتی که از هجرت برگشت بودن از حبشه، گفت یا رسول الله برای ما خانم ها چی نازل شده؟ بیان بفرمایید. چیزی یادم نمیاد نازل شده باشه. گفت که همه خوبه مالش ما خانم آقایونه، جهاد و چی و چی و چی همه. اونم خیال میکرد که جبهه رفتن مهمتر از تو خونه زندگی کردنه، چنانکه الان ما خیال میکنیم به ما بگن که یک رزمنده بره جبهه جان بر کف به جنگ مهمتره یا یک خانم تو خونه آشپزی کنه. چی میگیم؟ معلومه که رزمنده مهمتره، اما این درست نیست. این درست نیست. این دو تا با هم فرقی نمیکنن. این حدیث هم از پیامبره، هم از امیرالمومنین علیه السلام. جهاد المرأه حسن التبعون. جهاد خانم اینه که خونه رو خوب اداره بکنه. اگه این خانم خونه رو خوب اداره کرد مجاهده. جهاد ها نمی فرماید که مثلا خود این کلمه جهاد روش حرف دیگه. چرا فرمود جهاد المرأه؟ نفرمود مثلا عبادت المرأه، نفرمود چرا مثلا فضیلت المرأه. چی فرموده؟ جهاد المرأه. هم تلاش هم سخته هم ارزشش زیاده، یعنی مشمول فضل الله المجاهدین میشه. فرقی نمیکنه که مسئولیت کجا باشه، مهم اینه که مسئولیت چطور انجام میشه. این ساعت مثل که برای خودش داره کار میکنه ها. بله. نه این شده 11:35. خیلی خوب، اون ساعت درسته درسته. خیلی خوب، اینم یک نکته که عرض کردیم که ارزش به این چیزها نیست، ارزش به اموری است مثل تقوا، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، مثل ایمان، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، مثل علم، عرض کنم که یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، مثل پاکی، هل یستوی الخبیث و طیب، مثل از کنم که جهاد، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. اینا معیارهای فضیلته چه مرد چه زن. همون آیه 35 سوره احزاب، روزه از کنم که اسلام، ایمان، قنوت، فروتنی در مقابل خدا پیامبر، نماز، روزه، ذکر خدا و ذاکرین الله کثیرن و ذاکرات، کسانی که زیاد بیاد، اینا فضیلت. اون آیه، آیه 35 سوره احزاب در واقع مخصوصا تعمد داشته که زن و مرد هر دو، چه زن چه مرد، ان المسلمین و المسلمات، عنایت داشته تا آخر آیه. اونها معیار فضیلته. از اون حیث فرقی بین زن و مرد نیست. نکته دیگه ای که عرض میکنم اینه که عرض کنم که این فرمایشات حضرت قابل تعمیم نیست بگیم که هر زنی، مثلا فرض کنید که مشورت نباید باش کرد، عقل حسابگرش ناقصه. عرض کنم چیزی که اون فرمایش حضرت هست اونم تازه ربطی هم به خود انسان نداره، چون فضیلت اون چیزیست که انسان با اراده و اختیار خودش به دست بیاره. میتونیم بگیم که خاک تو سرت که قدت کوتاست، چه کاری شد چه گناهی شد قدش کوتاست، تا تو چقدر آدم بدی، خب من چی قدرت بلنده، کار نشه قدرش او که دست خودش که نبود دیگه. شما بدید، چرا بدیم؟ چون هر ماهی چند روز نماز نمیخونید. دست خودم که نیست که، من که نگفتم که نماز نخونم. میشه اینجوری گفت؟ هیچ عاقلی میاد کسی که خودش اختیار نداره بهش بگن تو بدی؟ چرا بدم؟ چون ایمانت اینجوریه. تو ایمان نداری. چرا ایمان ندارم؟ چون هر هفته این از پیامبرم هست، فقط از حضرت نیست، این فرمایش از پیامبرم نقل شده. چرا من ایمان ندارم؟ چون هفته هر ماهی چند روزشو نماز نمیخونی. خودت گفتی نماز نخون که، خودت جسمن اینجوری خلق کردی. من گفتم اینجوری باشم، دقیقا مثل همون میمونی. چه تو باید کتک بخوری؟ چرا؟ چون قدت بلنده. هیچ عاقل اینو میگه؟ تو نقص داری. چرا؟ تو انسان خوبی نیستی. چرا خوب نیستم؟ چون قدت کوتاست. چه گناهی داری که قدش کوتاست؟ شما بدید. چرا بدیم؟ چون عقلتون ناقصه. عقلمون ناقصه یعنی چه؟ یعنی که شهادت دو تا زن مادر یک مرد. خب من چیکار کنم؟ این عقل من خودم برای خودم درست کردم؟ یا این تشریح رو من تشریح کردم؟ من گفتم که شهادت یک زن دو تا زن مادر یک مرد باشه؟ خودت گفتی که. خب من چیکارم این وسط؟ اینها نقصی رو متوجه زن نمی کنه. فقط حکایت از تفاوت داره. فقط حکایت از چی داره؟ خواهر با من هستن؟ این بحثا بحثای دقیقی است. و متاسفانه مبتلا به و از همین حیث هم حملات ناجوان مردانه ای به اسلام میشه. اسلامی که باز من تأکید میکنم بهترین حقوق و بالاترین حقوق رو برای خانم ها شناخته. به در این حال میگن این حرفا رو میگن و ادامه هم میدن. خب اما اینهایی که ما گفتیم اینها در فضای خارج از خونه بود که فرمایش حضرت هم ناظر بر همون بود. اما در فضای خونه خب حقوق دیگری هم هست. راجع به سوره آیه 24 سوره نساء من چند تا جمله رو خدمتتون عرض میکنم، بعد میریم سراغ نهج البلاغه. آیه این هست که الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله علیهم بعضهم علی بعض و بما انفقوا، که ادامش هم داره که فإن تخافون منهن نشوزا فعزوهن وحجروهن فی المزاجع وضربوهن. همین دیگه. بله چند تا نکته رو عرض میکنم راجع به اون آیه. نکته اول این که فضای تو خونه یه فضای اجتماعی است، فرق میکنه با فضای بیرون. در بیرون آیا مردها قوامون علی النساء هستن؟ خیر. زنها قوامون علی النساء هستن؟ خیر. هر کدوم جدا هستن، هستن. هیچ قوامی هیچ کس به کسی دیگه ای نیست. اما فرض این که میخوان تو خونه زندگی بکنن و تو این خونه نمیشه همه رئیس باشن، یکی باید عرض کنم که مدیر کل خونه باشه، یکی هم باید معاونش باشه. کیو ما به عنوان مدیر کل انتخاب کنیم؟ زن رو یا مرد رو؟ و فرض اینه که هزینه خونه به عهده مرده، به ما انفقو. کی باید خرج کنه؟ مرد باید خرج کنه. و دو، مرد در اداره قدرت بیشتری داره و بهتر میتونه خارج و داخل رو با هم اداره بکنه. بحث داخل تنها هم نیستا، اون تعامل و ارتباط با خارج هم هست، اختلاط با خارج هم هست. بین این دوتا کیو ما به عنوان رئیس کل انتخاب بکنیم؟ اون کسی که هزینه خونه به عهده اوست و تواناییش هم چیه؟ خب عقل کیو انتخاب میکنه؟ مرد رو انتخاب میکنه. الرجال قوام این معنی. چرا؟ به ما فضل الله، یعنی استعداد اداره این کمال نیست، این عقل حسابگره، این عقل عملی نیست. به خاطری که مرد غالبا قدرت بیشتری در اداره داره، یک. و دو، هزینه خونه به عهده اوست و به ما انفقو. به دو دلیل در خونه قرآن گفته که قوام خونه به مرد باشه، مدیر کل خونه مرد باشه. تا اینجا مشکلی نیست، تمومه. خب حالا یه خانومی میخواد این محیط رو از بین ببره، یه خانومی میخواد این بنای محبوب که محبوب ترین بناها پیش خدا همین خانه هست، همین ازدواج هست، اینو میخواد از بین ببره. این یه جرمه، این یک منکره. محبوب ترین بناها رو میخواد ویران بکنه دیگه. منجر بکنه به مبغوث‌ترین حلال‌ها. نوشوز معناش اینه. و انتخافون منهن و انتخاف اولش خوب خوندم. و انتخافون منهن نوشوزن. حالا قریب به همین مضمون. این بناست این بنای محبوب رو ویران بکنه. بناست این جرم رو انجام بده. خب باید نهی از منکر کرد. مراحلی باید طی کرد. اول باید نصیحتش کرد. باید موعظه‌اش کرد. خانم داری خونه رو ویران میکنی. داری ساختمان رو که محبوب ترین ساختمان رو پیش خداست داری خراب میکنی. خب چرا این کار میکنی؟ مشکل چیه؟ بیا بشینیم با هم صحبت کنیم. فعظوهن. نصیحتشون کنیم. پندشون بدی. این کار رو نکن. این کار گناهه. گناه بزرگی هم هست. اگر نشد تنبیه منتها تنبیه غیر بدنی وهجروهن فی المضاجع. اگر غرض و مرضی نباشه به مرحله دوم دیگه کشیده نمیشه. تو مرحله اول تموم میشه. از خونه قرار نکنید بیرون نرید. همون تو رخت خواب همون تو خونه پشتتون رو مثلا به سمتش بکنید. معنای وهجروهن فی المضاجع ها نه خارج از مسجد. مسجد یعنی چه؟ رخت خواب. وهجروهن فی المضاجع نه داخل خونه. داخل خونه پشت نکنید. کجا؟ فقط همون. خب حالا اگه اینم نشد وضربوهن. این وضربوهن رو دوتا معنا کردن. ضرب فی الارض در قرآن معنی سفر اومده. بعضی گفتن منظور اینه که اگر تو خونه نشد برید بیرون مسافرت کنید که بلکه این مشکل حل بشه. سه روز چهار روز برید مسافرت برگردید تا مشکل چی بشه؟ این ضرب فی الارض در قرآن بازم داریم. یعنی چه؟ مسافرت کردن. اول نصیحت کنید. نشد تو خونه تو رخت خواب قهر کنید. قهر به همین شکلی که عرض کردم. نشد از خونه قهر کنید. اما این به نظر ما درست نیست. صحیح همون زدن هست. منتها زدن کاملا کنترل شده. نباید اثری باقی بمونه. نباید از خونم که از حد خارج بشه. بعضی از روانشناسا گفتن که این بحث روانشناسی مفصل هست که گاهی برخی از خانم ها دوچار یک نوع از سادیسم از میخوام دیگه چاره هم نیست میشن که فقط با یک ضرب مختصر چی میشه؟ مشکل حل میشه. این دیگه ظاهرن کسی که نصیحت سرش نمیشه قهرم کرده سرش نشده ظاهرن چی میخواد؟ ضرب کاملا کنترل شده ها. پیامبر فرمود از چوب مسواک نباید بالاتر باشه. این رسوله این که نوازش میشه که با چوب مسواک نوازش میشه. بعدی از اصحاب رفته بود سر چماغش رو تیز کرده بود میخواست خلال کنه. چوب خلال نه مسواک. من اشتباه کردم. چوب خلال دندان. پیامبر فرمود از خلال دندان نباید. این رفته بود اون چماغش رو سرش رو تیز کرده بود دندانش با همون چماغ خلال میکرد. هر وقت خواست دندانش بزنه با همون چماغ میزنه. خب شما گفتید خلال دندون دیگه خلال دندون. اون ایوب پیامبر بود که با یک دسته علف چون قسم خورده بود که صد ضربه خانمش رو شلاق بزنه. بعد گفت من این خانم که گناهی نداشت من اشتباه کردم. خدا گفت که یک دسته علف بگیر که صد چیز باشه بعد با همون بزن میشه صد ضربه. خب اینم باید کنترل شد. عرض کردم که در حد نوازشه فقط برای همون شاید رفع همون چیز باشه. خب من این آیه رو تمومش کنم. پس نکته بعدی این شد که برای نهی از منکر برای پیشگیری از یک جرم اسلام گفته که تو خونه مرد سه گام رو برداره. اول موعظه، بعد قهر کردن، بعد هم ضرب مختصری که مشکل حل بشه. ممکن این سوال مطرح بشه خب چرا خانم ها این کار رو نکنن؟ اگه آقایون خواستن ناشز بشن چی؟ چطور نسبت به نشوز زن؟ این شما جرم میدونید، تنبیه میکنید. نشوز مرد چی؟ پاسخ اینه که اونم باید تنبیه بشه، اونم باید نهی از منکر بشه. منتها چون غالبا خانم ها قدرت اجرایی ندارن که بخوان آقایون رو بزنن، اسلام اومده این بار از روشون رو برداشته به حساب به عهده حاکم شهر گذاشته. حاکم شهر باید بیاد این مرد ناشز رو تنبیهش کنه، باید ادبش کنه که برگرده سر زندگیش. خود خانم قدرتش زورش نمیرسه، خواهد بزنه خب اونم میزنه، اما حاکم شهر تنبیه میکنه. خب اون خانم که اومد خدمت خود امیرالمومنین که داستان شد. ولی دیگه اومد گفت که شوهر من از خونه بیرون کرده و گفته میکشم و تهدید کرده چنین چنان. وقت ظهر بعد از ظهر بود، کوفه بعد از ظهر، روز گرم تابستان، حضرت هم خیلی خوله چند دقیقه باشه که زهر هوا بشکنه که بتونیم بریم این راه رو. گفت اگه دیر برم که دیگه اصلا بدتر میشه کار. حضرت هم این حقیست که باید استیفا بشه. تو همون گرمای وسط روز حضرت حرکت کرد، اومد در خونه اون آقایی که این کارو کرده بود در زد. اون آقا اومد بیرون، نصیحتش کرد، گفت چرا همون کاری که قرآن گفته، منتها این کار حاکم شرع کرد، گفت چرا با خونه بد رفتاری میکنی، چرا از خونه بیرونش کردی و اینها. گفت که حالا که تو رو واسطه قرار داده، من زنده زنده میسوزونمش، زنده زنده آتشش میزنم. حضرت با بیاقشو گرفت، گفت چی داری میگی؟ از سر و صدا همسایه ها فهمیدن که حضرت خواست تنبیهش کنه. اومدن دیدن که امیرالمومنین علیه السلام و این آقا و اینها، شروع کردن آقا ببخشیدش، نفهمید یا امیرالمومنین نفهمید این چه. تازه جوان فهمید که طرف حسابش کیه. افتاد دست پای آقا، گفت آقا من خاک کف پاش میشم، چنین میشم، چنین میشم، بندش میشم، بردش میشم. حضرت فرمود نه، لازم نیست بنده و بردش بشی، حقش رو مراعات بکن. این حق نداری بخواد با خانم اینجور رفتار بکنی. بعد به خانمم گفت تام طوری رفتار نکن که شوهرت به اینجاها بیفته، به دست پای من بیفته، بی من خاک کف پای خانم میشم، چنین چنان میشم. کاری نکن که شوهرت به اینجاها کشیده بشه. منظورم اینه که اگر مردی هم ناشز شد، حاکم شهر باید ادبش کنه و باید بکنه، تکلیف حاکم شهره. پس خلاصش این شد که منکری است که تو خونه داره رخ میده، این منکر باید نهی از منکر بشه. نهی از منکر هم در درجه اول اون کسانی که نزدیک منکر هستن، که مرد نزدیکترین فرد هست، او باید انجام بده. اگه خودش نتونست، خب از راه های دیگه باید بره. خانم نزدیکترین کسی است که باید نهی از منکر بکنه، نتونست باید متوسل بشه به حاکم شهر که حاکم شهر این کار انجام بده. این کل قضیه اون آیه بود و از کنم که تفسیرش. نه نه اون درست نیست، چیزی نداره. نشوز یعنی کسی که در زندگی زناشوی تمکین نداشته باشه، به اون میگن نشوز. نه اون که شما فرمودی اصلا درست نیست اونجوری. زن اگه مردشو طلاق داد دیگه بهش ربطی نداره، دیگه مرد به عهده خودش و هر کاری که خودش، زن آزاد هر کاری دلش بخواد خودش میکنه. خب اگه نداره که المفلسو فی امان الله دیگه. خب اگر اخلاق بخواد ناراحت کنن باید جبران کنن، به لحاظ اخلاقی باید جبران بکنن. خب عرض کنم که تا کجا خونده بودیم؟ وقفف علیه نه وقف علیهن من ابصارهن به حجاب که یاهن درسه. بله میفرماید که فعین نشد فل حجاب ابقا علیهن. میفرماید که عرض کنم که خانم ها رو با پوشش و حجابی که براشون در نظر میگیری حفظشون کن، که اینها عرض کنم که گرفتار نشن. وقف نگه دار اونها رو با حجاب، با پوششی که براشون در نظر میگیری، از این که نامحرمی رو ببینن یا نامحرمی اونها رو ببینه، و به این ترتیب اونها رو حفظ کن. شدت حجاب پایدارتر است برای اونها، بهتر اونها رو نگه میداره، بیشتر حفظشون میکنه. این هم باز سختگیری برای خانم نیست، بلکه در واقع دلسوزی برای خانومه که خانوم ها حفظ بشن. بعد می فرماید ولیس خروجهن به اشد من ادخال که من لا یوسق بهی علیهن. این که اینها خارج نشن، در حجاب باشن، در خونه باشن، براشون خوبه. اون بخش اول بود که مردی اونها رو نبینه، اونها مردی رو نبینن. اما می فرماید که خارج نشدن اونها مهمتر نیست از این که بخوای کسانی که مورد اعتماد نیستن رو تو خونه وارد کنی. این آقایونی که دوستاشون رو، دوستایی که مورد اعتماد نیستن، دوستایی که عرض کنم که فاسقن، فاسدن، اینها رو خونه میارن، فرقی نمیکنه که خانمشون رو بزک کرده بخوان بیرون بفرستن، یا اینکه مردهایی که اینها فاسدند و فاسقند رو چکار کنن؟ تو خونه بیارن. این فرمایش حضرت اینه. فرماید که عرض کنم بیرون نرفتنشون مهمتر از این نیست که بخوای تو کسانی در خونه وارد کنی که همون اتفاق میفته که اینا بیرون میرفتن. مطلب روشنه دیگه؟ پس کسانی که مورد اعتماد نیستن، مردان فاسق و فاجری که حالا تحت عنوان دوست و نمیدونم هر عنوان دیگه میخواد باشه فرق نمیکنه، پس نباید هر کسی وارد خونه بشه. شما اگر تو قصه ها و داستان ها و فجایعی که در دادگاه ها جهاد اتفاق میفته اونها رو، داستان ها رو بخونید، غالبا میبینید که از همین راه بوده. کسانی با کسانی دوست بوده که اینها شرایط دوستی رو نداشتن، کسانی رو تو خونه آورده که نباید می آورد، نتیجهش مثلا به اون جنایت منجر شده که اونجا اومده. و این استطعت الله یعرفن غیرش ففعل، اگر میتونی کاری کنی که غیر تو رو نشناسه، نه اینکه غیر تو رو نشناسه، یعنی اینکه عرض کنم که امکان نداره، چون مثلا میشه که پدرشو نشناسه، برادرشو نشناسه، داییشو نشناسه، عموشو نشناسه، نمیدونم همسایه رو نشناسه، مگه میشه خانم باشه؟ این حد اکثر اون دقت رو میرسونه که تا میتونی همه فکرش رو به خودت جلب کن. این مستلزم اینه که مرد انقدر خوب باشه که غیر او در فکر خانمش چیه؟ نباشه دیگه. نمیخواد بگی که خانم مثلا فرض کنید توی قفس آهنین بذار که هیچ جا رو نبینه، فقط تو رو ببینه، این که معقول نیست. نه، تو انقدر خوب باش، تو انقدر از کن هر نیازی که خانم داره، نیازهای عاطفی غیرات همه نیازش آنچنان برطرف کن که ایشون دیگه نظری به غیر تو نداشته باشه. اگر میتونی کاری کنی که او به غیر تو نظر نداشته باشه، این کارو بکن. و این از بلندترین فرمایشات حضرته و این در واقع هم تربیت برای زن، هم تربیت برای مرد. برای مرد تربیته که تو نباید نیازی از نیازهای خانومت رو ندیده بگیری، نیاز مادی، جسمی، روحی، نمیدونم همه یه، که حالا من دیگه لازم نیست خدمت شما عرض کنم که نیازها چیه، احتیاجات چی هست. این یک، که مرد تربیت میشه. و دو، زن هم نباید به جز شوهرش نظری بر دیگری داشته باشه، باید همه هم و فکر و ذکر و همه توجهش به شوهرش باشه. درست کردم؟ این اوجه که حضرت میفهمد اگر میتونی این کار رو بکن، که این کار علال قاعده امکان پذیر نیست علال ظاهر، تا میتونی این کار رو بکن. هم مرد اینجوری تربیت میشه، درست کردم، از اون از کنم گزاره های تربیتی عالیست که تو این فرمایش حضرت مشاهده میشه. هم زن تربیت میشه که جز به شوهرش نظر نداشته باشه از هیچ حیثی، از هر لحاظ. هم مرد تربیت میشه که نیازی از نیازهای خانمش رو ندیده نگیره. کاملا همینطوره. منتها حالا اون از اون طرف ضرر کمتره. فرض کنید که مرد امکانی که زن دیگری داشته باشد هست، اما مرد این چیز مرد امکان این که زن دیگری داشته باشد هست، اما مرد این امکان هم براش نیست. چی؟ زن این امکان هم براش بر قاطی کردیم. ولی به هر حال اونم همینطوره. غالب مشکلاتی که ما میبینیم در خانواده ها از دو ناحیه نشأت میگیره. یکی از ناحیه این که آقایونی و خانمهایی قبل از ازدواج با هم دوستی های نامشروع داشتن، رابطه های غیر اخلاقی داشتن، اون موقع چون مسئولیتی نداشتن برای هم باغهای سبز و سرخ نشون دادن، کاخهای خیالی برای هم ترسیم کردن، چون مسئولیتی که نداشتن، خیال بافی هم که چیه؟ آسونه دیگه. و وقتی که میان تو زندگی مشترک وارد میشن میبینن هیچ اون چیزا خبری نیست، اون کاخهای خیالی که ساخته بودن هیچیش نیست. زن خیال میکنه مقصر مرده، خیال میکنه اون کاخ خیالیش درست بوده، حالا که بهش نرسیده تقصیر از کیه؟ از مرده. مردم خیال میکنه مقصر زنه. یخو اون تصوراتی که من از زندگی مشترک داشتم، از زندگی داشتم، کویش کدامش که نیست. پس لابد مقصر این خانمه. اگه خانم دیگه میشد اینجوری نمیشد. از همینجا شروع میشه ذهن خارج شدن از خونه. این یک عرض کنم دلیل که این خیلی مهمه و لذا باید قبل از ازدواج این امور نباشه، که اگر باشه این یکی از آفاتش که من عرض کردم. دوم این که وظیفه خودشون رو مرد و زن در قبال هم انجام نمیدن. عرض کنم که مرد باید اون مطلوب های زنش رو در خودش ایجاد بکنه، حتی از نظر ظاهری. اینقدر روایت داریم که پیامبر فرمود که خودتون آرایش کنید، خودتون تمیز کنید، چنین چنان بکنید. میدونید که چرا زنهای یهودی ها بد شدن؟ برای این بود که مردهاشون به خودشون نمیرسیدن. تو روایت ما فراوان داریم ها، به مردها میگه که به خودتون برسید. بعد میفرماید میدونید که چرا برخی از زنهای یهود دچار فساد اخلاق شدن؟ چون مردهاشون به خودشون نمیرسیدن، خودشون رو تمیز نمیکردن، خودشون رو عرض کنم. از اون طرف خانم هم همینطور، خانم بهترین لباساشو برای بیرون از خونه میپوشه، تو خونه که میشه کنیز مطبخی ها. البته حالا شما ان شاء الله اینجوری نیستید، ولی این خیلی بده. در نظام تربیت اسلامی برعکسه، خانم باید بهترین لباس ها، زیباترین آرایش ها، اینها رو باید تو خونه داشته باشه، تا جایی که اگر هیچی نداشت با یک نخ قرمزی که به گردنش میندازه خودشو زیبا بکنه. اینه که دارم از بکنم روایت هایش کلمش از من نیست، من نمیتونم از خودم برای خودم حرفا رو در بیارم که زن یه نخ قرمز به گردنش بندازه که مثلا به عنوان گردنبند، به عنوان از خودم چیزی از این قبیل. اما الان تو جامعه ما غالبا برعکس دیگه، عروسی میخواد بره، مجلس بیرون که میخواد بره، همه زینت و همه زیورالاتش رو همراه خودش میبره، تو خونه که هست لباس خیلی نامناسب و نمیدونم الی آخر، دیگه تو خونه آرایش کرده نیست، علیاذ بالله بیرون که میخواد بره آرایش میکنه. از اون لحظه که از خونه میری بیرون فرشتگان لعنش میکنن، نفرینش میکنن تا زمانی که برمیگرده. نه یه فرشته ها، ملائکه از ملائکه، لحظه به لحظه. این خانمی که معطر از خونه رفته بیرون، مادامی که بیرون از خونه هست به خاطر عطری که زده، فرشتگان الهی او رو لعن و نفرین میکنن تا برگرده. و نامشروع قبل از ازدواج، و دوم هم این که وظایف رو زن و مرد انجام نمیدن. البته رسانه ها هم خب خیلی تاثیر داره، مخصوصا ماهواره، برخی از شبکه ها، بلکه اکثر شبکه هاشون رسالت خودشون رو ویران کردن خانواده های ما قرار دادن. یعنی اصلی ترین وظیفه خودشون رو به انحراف کشیدن و ویران کردن خانواده های ما میدونن. ما فراوان داریم، به بنده مراجعه میکنن از شهرستان ها، از عرض کنم که جاهای مختلف که گرفتار شدن. بعد که ریشیابی میکنیم میبینیم گیر کارشون تو ماهواره هست، بچه ها بد تربیت شدن، بچه ها رابطشون نسبت به پدر و مادر دقیقا مثل رابطه بچه های غربیش. تو این فیلم ها شما گاهی من دقت میکنم، گاهی اون تعامل بچه با پدر و مادر رو دقت میکنم، میبینم اون چیزی که اسلام گفته با این رفتار بچه از زمین تا آسمون فاصله داره. این بچه به همه چیز شبیه مگر اون بچه که اسلام گفته که باید نسبت به پدر و مادر رفتار داشته باشه. وقت این یواشواش تو جامعه ما هم از طریق ماهواره داره میاد. حالا من رسانه ها رو دیگه نگفتم، دو نکته رو عرض کردم، یکی اون رابطه های قبل از ازدواج، و دوم هم دقت نکردن بعد از ازدواج اون وظیفه که داره، چی اسلام گفته، چی خدا گفته، زن نسبت به مرد چیکار کنه، مرد نسبت به زن چیکار کنه. باید نیازهای یکدیگر رو برطرف کنن، که اگر نکردن دیگه هن لباس لکم معنا نداره، که باید مکمل هم باشن. اگر این مکمل بودن نبود دیگه این آیه که هن لباس لکم و انتم لباس لهن معنا نداره. خیلی خب از این بس گذشتیم. می‌فرماید که ولا تملک امرأتن من امرها ما جا وز نفسها. بیش خانمی باری سنگینتر از ظرفیتش تحمیل نکن، او رو کاری که خارج از حوزه وجودی خودش هست بهش واگذار نکن. فان المرأه ریحانتون ولیست به قهرمانه. زن موجود لطیف و گل و گیاه لطیفی است، قهرمان نیست. عرض کنم که اهل صلابت و خشونت و این حرفا نیست. البته اینجا ادامه داره که دیگه ادامهش رو اینجا نیاورده، مثلا داره که فدارها علا کل حالن، در هر حال باش مدارا بکن. شما گل رو نمیتونی با خشونت باش رفتار بکنی. یه وقت سرکار انسان با فولاد اب نداره، بنداز زیر پا بذار، عرض کنم تحت فشار قرار بگیر. وقت سرکار انسان با گله دیگه نمیشه که هر فدارها علا کل حال. دیگه زیباتر از این شما میتونید در ادبیات از ادبیات دنیا پیدا میکنید؟ به هر حال باش مدارا بکن، در هر حال باش مدارا. اینا تو نجواق نیست. من یه تیکای کوتاهی شد یادداشت کردم، عرض کردم خیلی مفصله اون فرمایشات حضرت. فدارها علا کل حالن و احسن صحبته لها، همنشینی با او رو زیبا کن، خوش باش رفتار کن، با حسن و زیبایی باش رفتار کن. صحبت این همنشینی و احسن صحبت لها، اون فضای خونه رو، نشست برخاست رو، عرض کنم که همراهی با او رو به هر حال حسن و زیبا کن. و دنبالش هم داره که یسفو ایشک، که اون وقت زندگی خودت هم صاف و خالص و پاک خواهد شد. اگر خوب رفتار کردی، اگر مدارا کردی در هر حال، اگر خوب هم نشینی کردی، زندگی خودت هم صاف و پاک و لذت بخش خواهد شد. این تعامل بین زن و مرد با هم بسیار خوب. پس می‌فرماید که بیش از حد تحملش کاری به او واگذار نکن، که زن قهرمان نیست، زن ریحانه است. ولا تعدو به کرامتها نفسها، ولا تطعمها فی ان تشفع لغیرها. اینم باز همونه، میفرمایند که بیشتر از آنچه که اقتضای وجود خودش هست، اقتضای نفس خود او هست، از اون دیگه تجاوز نکن. اکرامش، رفتار با او به اندازه ظرفیتش باشه، بیشتر از اون نه. اینا حرفای خیلی روشن و بدیهیه، یعنی اینها در واقع یه حرف خارج از عرف و خارج از عقل و خارج از چارچوبی که همه قبول دارن نیست. خانم با آقا فرق داره، تو با خودت قیاس نکن. آجا من ساعت 11:30 خدمت شما هستم. خدمت شما عرض کنم که این یک امر خیلی روشن و بدیهی است که هر کسی ظرفیتی داره. قیاس زن با مرد، یعنی مرد بخواد زن رو با خودش قیاس بکنه، اشتباه است و این کار میشه ها. یکی از معمومین مسجد ما که از هیئت امنای مسجد ما هم هست، یه موقع من گفت که ما با خانم مشکل داریم، و آدم خوبی هم هست و حالا شخصیتی است برای خودش، گفت ما با خانم مشکل داریم، اگه بشه مثلا شما چند لحظه خونیم ما بیاید. خلاص یه روز ما بعد از نماز یه شب رفتیم، اینا اومدن صحبتاشون کردن، خانم گفت، آقا گفت، من تک تک باشون صحبت کردم، با خانم جدا صحبت کردم، با آقا جدا صحبت کردم. با آقا گفتم که مشکل شما میدونید چیه؟ شما خونه رو با پادگان اشتباه گرفتی. چون فرمانده بود عرض کنم در، گفتم که خیال میکنی اینجا هم میدان نظامی، اینجا هم پادگانه که امر کنی نهی کنی دستور بدی، اینجا شما فرمانده نیستی، اینجا شما شوهری، اینجا شما پدری، اونم خانمه، سرباز نیست که بهش امر و نهی میکنی. فراموش کردی اینجا کجاست؟ بعضی آقایون فراموش میکنن که او مرد اون زنه. بعضی از خانم هم چیه؟ فراموش میکنن که این مرده. این جسمش، روحش، همه چیش با او فرق میکنه. اینا رو فراموش میکنن. انتظار داره که همون لطافت‌های روحی که خودش داره عیناً آقا داشته باشه. خب نداره. از کجا بیاره؟ حقیقت دیگه اینجوری است دیگه. اون استثناء است. واقعا خب نداره این لطافت روحی رو. اون چی که شما شعری که شما رو کاملا متاثر میکنه، کاملا متحول میکنه، او بیخیالشه. خب این احتمال هم بدید که او مرده. وقتی مرده خب طبیعیه که فرق میکنه با شما دیگه. حالا اگه متاثر نشد، اگه شما حرفی گفتید و او مثلا براش مهم نبود، فوراً باید شما ناراحت بشید که تو نمیفهمی، تو اهمیت نمیدی، نمیدونم تو عاطفه نداری، احساس نداری. نه، داره اینا رو، منتها به عنوان یک مرد داره، نه به عنوان یک زن. این تفاوت ها رو باید مراعات کرد. حضرت فرمایند که بیشتر از اون ظرفیت زنانه خودش بهش بار تحمیل نکن. در حد ظرفیتش بهش احترام کن، اکرام کن، نه پایین‌تر نه بالاتر. اینا حرفای خیلی روشن و بدیهیه، هیچ اشکالی هم بهش وارد نیست، الا اینکه ما غرض داشته باشیم یا بخوایم عرض کنم که بی خود ایراد بگیریم. و ولا تطمعها، من تطمعها خوندم، ولا تطمعها فی ان تشفع لغیرها. او رو به تمن ننداز که بخواد درباره دیگران شفیع بشه. باز این فرمایشات حضرت با توجه به فضای اون روز فراموش نشه که فضا فضایی است که یکی از این خانم ها کیه که حضرت داره سفارش میکنه؟ همون که امام مجتبی علیه السلام به شهادت رسون، جده. یکیشون عایشه که جنگ جمال راه انداخت، که همینطور دیگه شما بخونید بقیهش رو. او رو به طمع ننداز که بخواد درباره دیگران شفاعت کنه. و ایاکه و تغایر فی غیر موضع غیرتن، بپرهیز از این که بی خود حساسیت به خرج بدی. جایی که جای غیرت ورزیدن نباشه غیرت بورزی. حالا این خانم مثلا برادرشو بوسیده، پای غیرتت به جوش بیاد که تو چرا برادرتو بوسید؟ خب چه اشکال داره؟ حالا این خانم مثلا فرض کنید که خونه خودشون رفته شب خوابیده، بعد غیرت مردانگی به جوش بیاد که چرا مثلا شب خونه پدرت خوابیده؟ خب خوابیده. اونجایی که جای غیرت نیست بپرهیز از این که بخواهی چیکار کنی؟ غیرت بیجا ببرزی. خیلی از مردها اینجوری هن. خیلی از مردها اونجایی که جای غیرت نیست، و بعضیشون برعکس، اونجایی که جای غیرت چیه؟ غیرت نداره. زنش رو آرایش کرده و نمیدونم با چی آورده بیرون، حراج کرده شهر کس و ناکسی. اینجا که جای غیرته مثلا غیرت نمیدونه. اونجایی که جای غیرت نیست، فرض بفرمایید که حالا خانم نظر سیاسیش نظر خاصیه، ما دیگه حق نداریم بخوایم غیرتمون به جوش بیاد که چرا شما نظر خوب و نظر سیاسیش اونه. دیگه مستاقش رو که من نگفتم، مستاقش رو گفت. هر دو اسمش غیرته، هر دو اسمش غیرته. الا اینکه در مورد آقایون نهی شده که خانم ها غیرت بورزند، اما از اون طرف کمتر نهی شده. هر دو اسمش غیرته، حسادت نیست. در هر دو جا تو روایت ما تحت عنوان غیرت ازش یاد شده، هم در مرد اسمش غیرته، هم در چی؟ در زن. در روایت ما اسم کلمه غیرته، نه حسادت نه چیز دیگه، همین کلمه غیرت. گناه نکرده، منتها باز عرض کردم که جای فقه نیست. آیا مثلا گناه فقهی انجام داده؟ نه، اما اخلاقا خوبه که رعایت رضایت شوهرشو داشته باشه، هوای اخلاق او رو داشته باشه، خودشو منطبق بکنه با اون سلیقه هایی که او داره، هرچند که ممکن سلیقه هاش همش هم منطقی نه. این بحث اخلاق، این حرف اخلاقه. از نظر فقهی نه خیر اشکال نداره، حقی بجردنش نداره، اما از نظر اخلاقی چرا؟ خوبه که مراعات بکنه و سلیقای ولو غیر منطقی شد تا حد ممکن مراعات بکنه. خب پس حضرت میفرماید که بپرهیز از این که جایی که جای غیرت نیست غیرت به خرج بدی، ولی اونجایی که جای غیرته باید مرد غیرت داشته باشه و عرض کنم که برخورد کنه. عرض کنم که مراد حضرت اینه که اگر مثلا فرض کنید که اونجایی که حقه، مثلا شما میخواید که معمولا اینجوری بود دیگه، مثلا علیه السلام حاکم بود یا خود حضرت حاکم بود، اگر زن وساطت میکنه که فلان شخص رو ببخشش، میبخشدش، همطور وساطت ها یواش یواش زیاد میشه تا اینکه به کارهای به جاهای بد میکشه. فلان از همون اول تمرش رو قطع کن، گفت فلانی ببخشش به حرفش گوش نکن، به تمش ننداز که بخواد واسطه بشه، که این وساطت ها بعدها چه خواهد شد؟ مشکل خواهد شد. خب و ایاکه و تغایر فی غیر موضع غیرتن، بپرهیز از این که بخواید در جایی جای غیرت نیست غیرت به خرج بدید. فان ذالک ید الصحیحه الى السقم والبریعه الى الریب، چون این غیرت به خرج دادن تو باعث میشه که اون زن صحیح پاکدامن خوب هم به سمت بیماری کشیده بشه. زن میگه خب حالا این که بی خود داره به ما بدبینه، پس ما بریم به سمت کار بد. وقتی که او من پاکدامن رو بد میدونه، دیگه چه دلیلی داره که من پاکدامن باشم؟ وقتی که او عرض کنم که نسبت به جایی که نباید غیرت داشته باشه، من هم گناهی ندارم، اینجوری برخورد میکنه، خود به خود زن رو به سمت انحراف میکشه. بنابراین جایی که جای غیرت ورزیدن نیست غیرت به خرج نده. چون شما خانومید دیگه، من خیلی توضیح نمیدم، برای آقایون اگه بود مثالهای فراوان میزدم و توضیحات بیشتر میدادم که جزئیاتش چی میشه. به هر حال این ضررش اینه که اون انسان پاک و صحیح یواش یواش به سمت بیماری میره، خود به خود بیمار میشه. وقتی که مرد تشخیص نمیده که حق چیه ناحق چیه، این خود به خود زن رو به سمت باطل میکشه و انسان بری و پاک رو به سمت از کنم شک و تردید میکشونه. میگه حالا که من پاکدامن رو داره این متهم میکنه با این غیرت ورزیش، پس چه اشکال داره که من به شک میفته که نکنه واقعا حق این نیست، حق این پاکی نیست، حق باید من ناپاک باشم که شک این آقا درست باشه. چی؟ از اون برشم؟ بله خب فرق نمی کنه، اشکال درسته. از اون طرفشم همینطوره، اگر مخصوصا از اون طرف شاید بیشترم باشه، چون آقایون در این زمین های مقدار عرض کنم که هم حساسیت بیشتر دارن، هم همون خصلت های مردی باز مردانگی باز این چیزها رو باعث میشه. خب حالا مثلا فرض کنید که آقا دیر اومده خونه، چه اشکال داره که بعد از این که خیلی تحویل گرفتید و خیلی خوب و خوش برخورد کردید، بعد آخرش هم من نگران شدم، دلواپس شدم. هاش خانم ما گاهی میگه، میگه خب شما چرا زودتر زنگ زدید؟ من اصلا راست میگه، نگران ها نه شما دیگه از این حرفامون گذشته. عرض کنم که بعد از این که حالا از کنم که دیگه اون چیزا هم برطرف شد، چه اشکال داره که بشینید با هم صحبت کنید؟ خب من نگرانتون بودم، فکر کردم دلواپس بودم، گفتم نکنه برخوردی شده باشه، تصادفی شده باشه، نمیدونم چی شده باشه. بعد تعریف میکنم براتون که نه فلان اتفاق افتاد و الی آخر. اما همون اول هنوز در و بروش باز نکردی، تو پوتشه رو کجایی نمیدونم چی شروع کردی دعوا کردن، خب این تغایر فی غیر موضع غیرتن است. ایبی نداره، نگرانی حق هم داری، در نگرانی حق داری و باید همین نگرانی برطرف بشه، اما به شکل منطقی. دیر اومد، تحویلش هم میگیری، نگران بودم و دلواپس بودم، کاش زنگی میزده. ایبی نداره، حالا من اگر فکر می‌کردم مزاحم نمیشم، حتما باید تماس می‌گرفتم که از نگرانی بیام بیرون. با این وضع اون وقت مشخص میشه قضیه چی بوده. اینجا مگه این که انسان یقین میکنه که دیگه نه، این آقا مثلا فرض کنید که زیر سرش بلند شده، حالا اون بحث دیگه است. اون دیگه باید خب فرقی نمیکنه، از این حس فرقی بین زن و مرد نمیکنه. وجعل، از این به بعد دیگه بحث زنها تموم شد، دیگه میریم سراغ بحث دیگه. وجعل کل انسانن من خدمک عملا تأخذه بهی فإنه احرا الا یتواکلو فی خدمتک. برای هر کدام از افرادی که تحت نظرت هستن، تحت خدمتت هستن، یک کاری در نظر بگیر که اون عمل وظیفه او باشه و انجام بدی. این باعث میشه که اینا دیگه کارو به هم واگذار نکنن، پاس به هم ندن. اینجا دو تا نکته هست. یک، تو خونه کسی بیکار نذار، بیکاری آفته. همه کسانی که تحت امر تو هستن، تحت اداره تو هستن، همه رو به کار واگذار، به کار وادار، که بیکاری آفت بدیست. در بی‌تربیت کردن یکی از بزرگترین آفت ها همین بیکاریه. و دو، تقسیم کار کن. نگو که بچه ها این کار رو انجام بدید، نه، بگو که شما فلانی، شما این کار انجام بده، تو هم این کار انجام بده، تو هم این کار انجام بده. کار تقسیم کن. نگو که خدمتگزارا زمین رو بکنید مثلا، باغچه رو بیل بزنید، نه، بگو تو باغچه رو بیل بزن، تو حیاط رو تمیز کن، تو چیکار کن، تو چیکار کن. هم کار رو تقسیم کن، هم اونها رو بیکار. هر دو نکته تربیتی ها، همه جا هم هست، برای ما هم هست. افرادی که تحت امر ما هستن، یک، اونها رو بیکار نذاریم، و دو، عرض کنم که تقسیم کار کنیم که هر کس مسئولیتش مشخص باشه. این احرای سزاوارتر. چی؟ نه، هر انسانی که خدمتگزار تو هست دیگه، هر فرد. حیوانات اینجوری نیستن، حیوانات کار خودشون رو میکنن. کیا از زیر کار در میرن؟ انسان ها. هر انسانی که تحت امرت دیگه، وظیفشون رو مشخص کن که به هم واگذار، یا توکل یعنی به هم واگذار کنن. اون میگه که فلانی کار انجام نده، اونم میگه فلانی کار انجام نداده. نه، کارو تقسیم کن، هم بیکارشون نذار، هم کار رو بینشون تقسیم کن. خب من خواستم این خطبه تموم بشه که ظاهرا دیگه وقت تموم شده، و انشالله اگه حیاتی باشه تو جلسه بعد میخونیم. خداوند انشالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت، به نور کلام اهل بیت علیهم السلام منور بفرماید. این بحثا، گفتنها، شنیدنها را از بهترین عبادات ما قرار بدهد. همه عبادات ما به کرمش قبول بفرماید. گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید. من این پوستر رو نخوندم و قضاوتم کردم قبل از خوندن بود، و چون خود همین که پوستر چاپ شده برای من حرف، برام شک ایجاد شد. حالا الان خوندم میدونم داشته یک رواتومی کانون علمودی، نمیدونم کانون کجاست. اگر یک مؤسسه شناخته شده و مسئولی باشن، خب اشکالی نداره که انسان بررسی بکنه. اگر نه، همونطور که اشاره کردم، تو بحث عرفان و سیر و سلوک این حرفا جایگاهی نداره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.